آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
سلام بر مولای متقیان، امیر مؤمنان، امام علی نعمت الله علی الابرار، قسیم الجنة و النار، سید المتقین الاخیار. و یک بار دیگه سلام به شما عزیزان شنونده، شما عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، که افتخار همراهی با شما رو داریم با مجموع برنامه‌های بخش اول از رادیو معارف. اگر از طریق ایران صدا صدای ما رو میشنوید، اگر از طریق رادیو نما صدای ما رو دارید و تصاویر مرتبط رو میبینید، خیلی خوشحالیم با تون همراه هستیم. انشالله که بهترین ها براتون رقم بخوره. از دین میپرسم عنوان برنامه هست که از این لحظه تقدیمتون میکنیم. دکتر ایران دوست از نظر و نگاه دین در خصوص آداب عیادت برامون خواهند گفت.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
چای بیارم یا آب حاجی؟
من هیچی نمیخوام ناصر.
من چای میخوام. ببخشید شربت ندارین؟ هوا خیلی گرمه.
نه خیر، شربت نداریم. حاجی هم نیم ساعت پیش می‌خواستن برن منزل. حالشون خیلی خوش نیست.
نه خوبم ناصر جان. ببین الهام خانم چی می‌خوره. برو شربت خاکشیر براش درست کن ناصر.
دایی جون، نه نمی‌خوام اصلا. فقط اومدم چند دقیقه ببینم اتونو برم. تو خونه‌تون که نمیتونم بیام. زندایی والا بعد از موضوع خواستگاری از من برای برادرزاده‌ش و بعدم جواب رد من، خیلی با من بد برخورد میکنه.
نه بابا، اصلا اینطوری نیست. تو اینجوری فکر میکنی. اون هنوزم تو رو مثل بچگیات دوست داره.
دایی، خیلی وقته اینطوری بیحالی؟
نه، یه هفته ای هست اینجوری افتادم.
واو.
امروز گفتم بیام در مغازه کمی حال و هوام بهتر بشه.
البته فکر کنم به خاطر بعضیا بدترم شد حاجی.
دایی اصلا چند روز بیا بریم خونه ما. هیچ کس مثل یه خواهر و خواهرزاده نمیتونه به شما برسه.
نه الهام جون، زن و بچه های من خیلی به هم میرسن.
آره معلومه، یه هفته از اینجوری هستین انگار نه انگار. دایی دیگه سنی ازتون گذشته، خیلی وضعیت خطرناکی دارین، باید مراقب سلامتیتون باشی.
خب بفرمایید بیاد.
اینم چاییتون.
وای چی بدرنگه. دایی ببخشید این چاییتون چیه؟
ما 20 ساله همین چاییو میخوریم.
نمیخوام اصلا، دارم میرم دایی.
به سلامت.
سلام به مادرت برسون دایی.
راستی دایی، این بیحالی شاید مقدمه یه سکته چیزی باشه ها. به بچه ها بگین شبا دو سه بار بهتون سر بزنن.
چشم دایی چشم.
با اجازه، خداحافظش.
خدا نگهدار.
وای حاجی، به خدا این نه به شما رفته نه به اون بابای خدا بیامرزش، اصلا هیچی از عیادت نمیدونست. راستی حاجی، دین ما از آداب عیادت چی میگه؟
من دارم میرم ناصر جان، الان رضا میاد دنبالم. تو هم رادیو رو روشن کن، کارشناس برنامه از دین میپرسم امروز میخوان درباره آداب عیادت صحبت کنن. خوب
باش.
گوش کن.
باشه حاجی، من برم روشن کنم. خدا بزرگی، خدا بزرگی.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستان و همراهان صمیمی برنامه از دین میپرسم. ملاحظه فرمودید در آغاز نمایشنامه‌ای پخش شد و در اون آقا ناصر یک سؤالی رو مطرح کردن و اون آداب عیادت هست، به خاطر اینکه اون حاج آقای مدتی مریض بودند و برگشته بودند به محل کار و خب میخواستن سوال بکنن چه آدابی داره. چند اصل مهم رو خدمتتون عرض کنم. اصل اول این که عیادت بیمار در اسلام یک فضیلتی شمرده شده و مورد سفارش دین هست. یکی از حقوقی است که همه مسلمان ها بر همدیگر دارند. پیامبر بزرگوار در روایتی فرمود عیادت بیمار برتر از ثواب تشییع جنازه است و در جایی حضرت علی علیه السلام فرمود للمسلم علی اخیه 30 حقا، هر مسلمانی بر مسلمان دیگر 30 حق دارد، یکی از آنها عیادت بیمار. اصل دوم اینه که عیادت پس از تثبیت بیماری لازمه، یعنی تا 3 روز در روایات سفارش شده که چون وضع بیمار مشخص نیست نباید مزاحم او شد. امام فرمود العیادت بعد از 3 ایام، عیادت پس از 3 روز است. سوم این که هر بیماری نیاز به عیادت ندارد، برخی بیماری ها به دلیل اینکه سطحی هستند، زودگذر هستند یا به سرعت خوب میشند نیازی به عیادت ندارند. رسول گرامی ما فرمود 3 لا یعادون صاحب الرمد صاحب الزرس صاحب الدمل، 3 گروهن، البته اینا مثاله، 3 گروهن که نیاز به عیادت ندارن، کسی که چشمش درد میکنه و کسی که دندان درد داره و کسی که دمل داره، اینا مثال است. پس برای بعضی از بیماری ها اصلا عیادت وجود ندارد. اصول دیگه ای هم داره که اجازه میخوام ابتدا بریم گزارش رو با هم دیگه بشنویم و سپس به آداب عیادت من خدمتون اشاره داشتم.
این که توصیه شده در اسلام که عیادت بیمار بریم حالشو بپرسیم اگر مشکلاتی داره، توجه کنیم بهش که رفع کنیم مشکلشو. مسئله دیگه این که در حضور بیمار یعنی کمتر بشینیم که بیمار معذب نشه، اطرافیانش تحت فشار قرار نگیرن. قراره که بریم بیمار رو عیادت کنیم و دلجویی کنیم و حالشو بپرسیم، به گونه‌ای نباشه که مزاحمت برای چه بیمار چه اطرافیان بیمار که دارن بیمار رو پرستاری میکنن مزاحمت براشون ایجاد نشه.
روایت زیادی شده و آدابی هم داره. فکر میکنم رساله حقوق امام سجاد هم چندین نکته راجع به این اشاره شده، از جمله کوتاه بودن دیدار و به موقع بودن و اینکه مزاحم بیمار نشه، نوع عیادت به نوعی باشه که مزاحم بیمار و بستگانش نباشه.
گفتن که حتما احوالشون رو جویا بشیم و اینکه بهشون سر بزنین، دلجویی کنین ازشون و اینکه حالشون رو بپرسین و عیادتشون بریم. این چیزی که من شنیدم که هم باعث ثواب میشه، همین که دل بیمار خوش میشه باعث بهبودی طرف میشه.
از نگاه دین خب وقتی شخصی که بیمار میشه طبیعتاً با توجه به بیماری که گرفته نیاز به توجه داره. توجه حالا یه بخشش همین صله رحمه. وقتی ما میبینیم به عیادت بیمار دو تا قصه اتفاق میفته. یکی که اون بیمار وقتی ما رو میبینه و عیادتش میریم احساس بلاز اجتماعی جایگاه اجتماعی برای خودش تعریف میکنه، احساس مهم بودن پیدا میکنه، خب این تو روانش تاثیر داره. نکته دوم، همزمان که به ما گفتن برید به عیادت بیمار، همزمان روش و مدل عیادت رفتن به ما گفتن مثلا زیاد بالا سر بیمار وانایستید باعث اسباب وضعیت آزارش بشید. وقتی تو منابع دینی ما گفتن شیوه عیادت کردن رو گفتن، ما اگر اون شیوه رو درست رعایت بکنیم طبیعتا خروجش هم خیلی قشنگ میشه.
بسیار خوب ملاحظه فرمودید گزارش رو و اظهار نظر دوستان و عزیزانی که در این گزارش حضور پیدا کردن، اتفاقا مطالب خوبی هم گفتن. اولین نکته از آداب عیادت اینه که طرف در عیادت خودش انگیزه غیر از اطاعت از دستور خداوند نداشته باشه، به اصطلاح اخلاص داشته باشه. این نکته اول. دوم، هدیه دادن به بیماره. هدیه برای کودکان بیمار فرق میکنه، برای بزرگسالان فرق میکنه. سومین نکته از آداب عیادت، دعا بر بالین بیمار هست. حضرت سلمان اشاره داره، میگه وقتی من مریض شدم جناب پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه به عیادت من اومد و بر بالین من دعا میکرد. البته ایشون یک دعای خاصی رو هم از رسول خدا نقل کرده که رسول خدا صلوات الله علیه این دعا رو توصیه کرده. من آرام میخونم که اگر عیادتی توفیق یافتید این دعا رو طبق این سفارش مطرح کنید. اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. چهارمین مورد، بیمار به دلیل ضعف جسمی از نظر روحی دچار یأس و نومیدی است، نیاز داره کسی به او امید بده. رسول خدا فرمود اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له، اگر به عیادت یک مریض رفتید به او امید بدید. توقف طولانی در عیادت ممنوع. رسول خدا فرمود کسی از عیادت کنندگان بیشتر اجر میبرد که کمتر نزد بیمار بنشیند. و بالاخره یکی دیگر از آداب، فاصله گذاری بین ایام عیادت. مکرر نباید عیادت کرد، فاصله گذاری کرد. رسول گرامی فرمود اقبو فی العیاده و اربعو، پشت سر هم به عیادت کسی نروید و فاصله بیاندازید، حداقل 4 روز فاصله بیاندازید. و نکته مهم دیگه‌ای که بگم و دعاگوتون باشم، کمک به رفع حوایج بیماره. خداوند به ما توفیق انجام این آداب رو عنایت کند. خدا یارو نگهدارتون.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین میپرسم. 329-10-551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
خب عزیزان شنونده، از دین میپرسم رو به اتفاق شنیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده مستند آن روزها باشید.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
برادر شهیدم منزل نام و مارم،
مرگ بر این کارتر و مهمان او.
انقلاب ایران را پایان یافته تلقی نکنیم.
آن روزها،
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر.
تهیه کننده حسن حبیب زاده. تنظیم برای رادیو معارف حمید علی خانی.
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام.
با مشخص شدن نتایج انتخابات همه چیز برای آغاز به کار مجلس انقلابی آماده است. آقای میرسری معاون وزیر کشور توضیح می‌دهند.
این افتتاح به معنای آغاز کار رسمی مجلس خواهد بود که البته شامل چند قسمت میشه.
ابتدا تعیین هیئت رئیسه سنی مجلس هست و بعد از آن تصویب آیین‌نامه داخلی و پس از اون تعیین هیئت رئیسه، انتخاب هیئت رئیسه که در طول این برنامه قاعدتاً شورای عالی قضایی باید تعدادی از حقوق‌دانان رو معرفی بکنه به مجلس تا از میان اونها 6 نفر انتخاب بشن برای شرکت در شورای نگهبان قانون اساسی.
با شکلگیری تدریجی ارکان ساختاری نظام اسلامی، آیا نیازی به ادامه کار شورای انقلاب وجود دارد؟ این سوالی است که این روزها در افکار عمومی پررنگ شده است.
شورای انقلاب تا موقعی که مجلس آمادگی کامل پیدا بکنه برای قانونگذاری کار خودش ادامه خواهد داد.
در آستانه افتتاح اولین مجلس برآمده از آرای ملت، آیت الله خامنه ای در نماز جمعه به تبیین اهمیت مجلس می‌پردازند و مردم را به اثرگذاری آرای خود در چرخه اصلاح امور امیدوارتر می‌کنند.
اون چه مردم باید در این مورد بدانند دو مطلب اساسی است. مطلب اول این است که مجلس در حقیقت خلاصه ملت است. حرف آنان حرف مردم است، رأی آنان رأی مردم است. مجلس شورای اسلامی در تشکیلات حکومت ایران اصل است، محور است. همانطوری که امام امت بارها فرمودند، مجلس است که باید تصمیم بگیرد.
خطیب نماز جمعه ترکیب مجلس اول را خوب می‌خواند، اما هشدار می‌دهد دشمن با قصد تخریب نیروهای صادق به میدان آمده و تا ناامید ساختن آنان به تلاش ادامه خواهد داد.
مطبوعات عالم از اینکه مجلس تشکیل می‌شود، اون هم با این ترکیب که ترکیبی مطلوب، ترکیبی از عناصر مسلمان و متعهد به انقلاب است، به شدت نگرانند. امروز رسم بر اینه و شیوه دشمن اینه که پاکترین و خالصترین عناصر کمربسته این انقلاب رو با انواع شایعات محاصره کنند. غرض هم معلومه، برای این که عناصر مؤمن دل سرد بشن یا نتوانند کار خودشون رو انجام بدن و یا در محال میدان رو خالی کنند.
آیت الله خامنه ای نمایندگان مردم را به تلاش بیپایان برای خدمت به ملت فرا می‌خواند و توقع ملت از مسئولان را جزء حقوق مردم می‌داند.
اولا متوقع است که برایش کار کنید. ثانیا مردم از شما متوقعند که راه اسلام و خط امام را رها نکنید.
در آستانه بازگشایی اولین مجلس شورای اسلامی، امام خمینی در خرداد 1359 با نمایندگان منتخب مردم دیدار می کند. امام در این ملاقات تأکید می کند مجلس شورای اسلامی باید از اصول اسلامی پیروی کند و فضای برادری بر آن حکم فرما باشد.
مجلس شورای اسلامی مجلس مشورت است. مجلسی است که باید متفکرین آقایان مسائلی که مایحتاج ملت است و کشور است در میان بگذارند و با هم مشورت کنند، مباحثه کنند. فقط اون چیزهایی که مربوط به ملت است و به اسلام، مجلس شورای اسلامی که شما آقایان وکیل هستید از طرف ملت برای خدمت در اون بنگاه، باید اون که دلخواه ملت است در اونجا طرح بشد و اون چه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشد و به ترتیبی که مقرر است تصویب بشد و همه چیزش اسلامی باشد. شما که وکیل از جانب ملت هستید و اساره فضائل ملت هستید، باید در اونجا همون معنایی که مأمور او شدید از طرف ملت، همون معانی باشد. ملت یک ملت اسلامی است و اسلام را میخواد و احکام اسلام را میخواد. شما وکیل نیستید که برید اونجا بشینید و حساب هایی که خودتون با هم دارید صاف کنید. اگر یک همچه کاری بشه این انحراف است و قصب است اون محل برای شما.
امام خمینی مجلس را راهنما و هادی دولت می‌خواند و تذکر می‌دهد مبادا این دو رکن اساسی پیشبرد کشور باعث تضعیف یکدیگر شوند، که اگر چنین شود مملکت به نابودی کشیده خواهد شد و راه دشمن برای صدمه زدن به انقلاب هموار می‌شود.
این قانونی که ملت برش رأی داده است، همین رأی نداده است که توی تاخچه بذارید تو کار گوش نداشته باشید برید مشغول کار خودتون بشید. این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معین کند. قانون برای مجلس حدود معین کرده تخلف از این حدود نشد. برای رئیس جمهور تهدید کرده حدود قرار داده و هم تخلف نکند. برای نخست وزیر و امثال اینها و دولتها حدود معین کرده، اونها هم نباید خارج بشن. هر که خارج بشد از حدود باید این را تنبه بشه بدن، هدایت کنند اون را.
امام با اینکه قلب‌های پیر و جوان را متوجه خود ساخته، همچنان مراقبت از نفس را سرلوحه رفتار و افکارش قرار می‌دهد و در برابر تمجیدهای صورت گرفته واکنش نشان می‌دهد. این تذکر به خود در حضور نمایندگان گویی هشداری به تک تک کسانی است که در جایگاه و مقام دنیوی قرار می‌گیرند.
من خوف این را دارم که مطالبی که آقای حجازی فرمودن در باره من باورم بید. من خوف این را دارم که با این فرمایشات ایشون و امثال ایشون برای من یه غرور و انحطاطی پیش بیاد. من به خدای تبارک و تعالی پناه می‌برم از غرور من اگر خودم را برای خودم نسبت به سایر انسان‌ها یک مرتبتی قائل باشم، این انحطاط فکری است و انحطاط روحی. من در این حال که از آقای حجازی تقدیر می‌کنم که ناطق برومندی است و متعهد، لکن گله می کنم که در حضور من مسائلی که ممکن است من باورم بیاید فرمودند.
امام خمینی انتظارات مردم از مجلس و بار سنگین امانت ملی و اسلامی را به نمایندگان ملت متذکر می شود، البته به شرط اینکه نمایندگان مجلس به روح سخنان امام وفادار باشند. سرانجام اولین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم خرداد 1359 رسماً آغاز به کار می کند. آیت الله مهدوی کنی در اولین نشست مجلس انقلاب به نمایندگی از شورای انقلاب سخن می گوید.
به رغم انف بدبینان و توطئه‌گران که با دسیسه ها و توطئه های خود از داخل و خارج نمی خواستند و نمی توانستند ببینند که انقلابی بدین بزرگی بتواند در عرض یک سال 6 بار به آراء مردم مراجعه کند، در تاریخ انقلابات دنیا شاید بی سابقه باشد که انقلابی در همون روزهای اول و سال اول برای آراء مردم احترام قائل باشد. ولی این از خصیصه های انقلاب اسلامی ما بود که از روزهای اول چون تکیه به مردم داشت و این مردم بودند که انقلاب کرده بودند، ما نیز به آراء مردم مراجعه کردیم. جمعاً 234 نفر تا الان انتخاب شدند. در دور اول 97 نفر، دور دوم 137 نفر، اعتبارنامه 213 نفر تا به حال صادر شده و 21 نفر به عللی صادر نشده. جناب آقای دکتر یدالله صحابی را دعوت می کنم به عنوان رئیس سنی و جناب آقای مهندس مهدی بازگان به عنوان نایب رئیس سنی که در جایگاه تشریف بیاورند.
بعد از سخنان مهدوی کنی، یدالله صحابی به عنوان اولین رئیس سنی مجلس شورای اسلامی به جایگاه می آید و اداره مجلس را به دست می گیرد.
ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. بر طبق برنامه‌ای که ابلاغ فرمودند، اینک تقاضا می کنم جناب آقای خمینی تشریف بیاورند و پیام رهبر انقلاب رو قرائت بفرمایند.
حالا نوبت سید احمد خمینی است که پیام بسیار مهم امام را در تاریخ به ثبت برساند و اولین نتایج روند مردم سالاری دینی در ایران وارد مرحله عینی می شود.
شما دوستان محترم نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی اسلامی فکر نمی کنند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است. ببینیم شما و دولت منتخب شما با ملت مستضعف که به برکت انقلابش همه ما را از انزوا خارج نمود چه خواهید کرد؟
امام خمینی رسیدگی سریع و انقلابی مشکلات مردم به ویژه مستضعفین را در اولویت کار مجلس می‌خواند و به منتخبان مجلس گوشزد می‌کند حتی اگر با همه توان به پا برهنه ها خدمت کنید، فقط بخشی از وظایفتان را در قبال آنها انجام داده اید.
امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می‌گیرد در رأس برنامه ها قرار گیرد و در نخستین مجلس شورای اسلامی طرح‌های جدی در رفاه حال این طبقه محروم داده شود تا در پیشگاه خداوند متعال بعضی از عیون خودتان را به این طبقه عزیز که جان خود را برای اسلام و آزادی و استقلال کشور در طبق اخلاص گذاشته و پیروزی را برای انقلاب اسلامی برمغان آوردند ادا کرده باشید.
رهبر انقلاب پیام تاریخی خود را با این نکته تکمیل می کند که هر نماینده ملت باید همچون مردم در مقابل قدرت‌های شیطانی هوشیار و استوار باشند.
شما منتخبین مجلس که از پشتیبانی جدی ملت عزیز برخوردارید باید با کمال قدرت در مقابل قدرت‌های شیطانی که در رژیم دست نشانده سابق حاکم بر سرنوشت ما بودند بایستید. همه با هوشیاری در طرح‌ها و مسائل روز دقت فرمایید و از کید دشمنان به خدای تعالی پناه ببرید.
امام وحدت و هماهنگی همه قوا را رمز پیشرفت و موفقیت می‌داند و در نکته‌ای عجیب به نمایندگان ملت تأکید می‌کند اگر کسی در مجلس به امریکا یا هر قدرت دیگر گرایش داشت او را هدایت و اگر نشد او را منزوی کنند.
سیاست نشرقی و نغربی را در تمام زمینه‌های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید و کسی را که خدای نخواسته به شرق و یا غرب گرایش دارد هدایت کنید و اگر نپذیرفت او را منزوی نمایید.
رهبر انقلاب تکلیف شورای نگهبان را نیز از همین ابتدا مشخص می کند و به آنها می گوید در دفاع از اسلام و عمل به وظیفه ملاحظه هیچ کس را نکنند.
از حضرات فقهای نگهبان تقاضا می شود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروه های انحرافی را ننموده و به وظیفه بسیار خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانی از اسلام و احکام مترقی آن نمایند.
بنی صدر از دیگر سخنرانان افتتاحیه مجلس اول است. رئیس جمهور خلاصه ای از مشکلات و مسائل کشور را بازگو و تأکید می کند نباید برای رفاه مردم به بیگانگان وابسته شویم.
از نظر این دولت، از نظر مجموع نهادهایی که از رهگذر انقلاب اسلامی به وجود آمدند، مشکل اول و اساسی که باید به حل آن پرداخت مشکل وابستگی اقتصادی است و ما به مسائل اقتصادی داخلی در پرتو استقلال اقتصادی باید فکر کنیم و نمیتوانیم برای یک رفاه کاذبی، برای پاسخ دادن به یک نیازهای فوری